أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. از نقل جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه نکات فراوان استفاده می شود که برخی از اون نکات و ارزش به نکات دیگر عبارت از این است که دعوت انبیاء علیهم السلام به یک امر بدیهی نیست که نیازی به تحقیق نداشته باشد، یک امر نظری است، محتاج به تحقیق است. مطلب دوم آن است که امر نظری را گاهی انسان روی تقلید یقین پیدا میکند و گاهی روی تحقیق یقین پیدا میکند. گاهی به اعتماد دیگران مطمئن میشود، گاهی در سایه برهان مطمئن میشود. روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه این بود که مردم را با برهان، چون که روش سایر انبیاء علیهم السلام هم همین است که با برهان به حق معتقد کنند نه با تقلید. به این که وجود مبارک خلیل حق اسوه همه با بود در رؤیت ملکوت نشانه آن است که حداقل انسان با مفاهیم حصولی برهان قامه کند بر توحید تا یه سرپلی باشد برای علم شهودی. مسئله بعدی آن است که تمام تلاش و کوششی که مفسرین دارن، اونا که سعی میکنن مسائل عقلی را خوب بازگو کنن، این برهان را در محور برهان حرکت و حدوث تبیین کردن. گرچه یک جمع‌بندی فخر رازی در تفسیر دارد که بر اساس این افول هم مقربین سهمشون را دریافت میکنن، هم اصحاب الیمین هم اصحاب الشمال، هم اوحدی و خواص از راه امکان و هم متوسطین از راه حرکت، هم ناظرین از راه حدوث. سقف رشد جناب فخر رازی هم برهان امکان ماهوی است که عالی ترین برهان برای اثبات توحید مثلا برهان امکان است، بعد برهان حرکت است، بعد برهان حدوث. و در پایان این بحث هم جناب رازی اظهار می‌دارد که راهی برای شناخت ذات اقدس اله جز تأمل در حوادث عالم نیست، یعنی با بررسی مخلوقها انسان پی به خالق میبرد و اگر راهی غیر از بررسی مخلوقات بود، ابراهیم خلیل سلام الله علیه اشاره میکرد. از این که جناب رازی سهم مقربین را به تعبیر خودش همین برهان امکان میداند و سهم اصحاب یمین را برهان حرکت میداند و سهم اصحاب شمال را برهان حدوث تنظیم میکند، معلوم می شود که همیشه این گروه سفرشون من الخلق الى الحق است. وقتی او که تقریبا از اون متکلمان بارز اسلامی است، می گوید تنها راه برای شناخت خدا فحص و بررسی مخلوقات است و برهان امکان ماهوی را برهان مقربین می داند، معلوم می شود اینا هرگز سیر من الله الى الله ندارند. همیشه سفرشون من الخلق الى الحق است. از خدا خدا را بشناسن، انت الذی دللت علیک باشن، علی غیر که من از ظهور ما لیس لک باشن، این حرف ها در مکتب اونها نیست. وگرنه برهان امکان را سهم ضعاف از صاحب نظران یا لااقل سهم اوساط از صاحب نظران می دانست. اگر او رسیده بود به مکتبی که می گوید علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، یا بکه عرفتوکه و انت دللتنی علی، اگر این معارفه یافته بود نمی گفت بینگه تنها راه شناخت خدا فحص در باره مخلوقات است. یک مکتب میگوید اصلا نمی شود خدا را با مخلوقها شناخت، برای اینکه مخلوق ظهوری ندارد که به وسیله اون ظهور ما را به خدا آشنا کند. هر ظهوری که مخلوق دارد مال خدایی است که هو الظاهر است. خب حالا انشاءالله اگر رسیدیم به بخشی از آیات سوره مبارکه یوسف، اونجا مشخص می شود که برهان صدیقی یعنی چه. یه حدیث نورانی از امام صادق سلام الله علیه است که در تحف العقول اون حدیث آمده. وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه طبق نقدی که در تحف العقول هست میگد به این که معرفت دو قسم است. یه وقت انسان غایب را میشناسد، یه وقتی شاهد را میشناسد. شاهد یعنی حاضر. اگر کسی حاضر است او را بخواد بشناسد، اول خود او را میشناسد بعد اوصاف او را. اگر معروف غایب باشد اول وصف او را میشناسن بعد خود او را. معرفت عین شاهد قبل از معرفت وصف اوست، معرفت عین غایب بعد از معرفت وصف اوست. یعنی شما اگر کسی را که پیش شما حاضر است بخواد بشناسید، خب اول خود او را میشناسید بعد کم کم پی با اوصافش میبرید. معرفت عین شاهد و ذات شاهد یعنی ذات حاضر قبل از شناخت وصف اوست. شما وقتی زید را دیدید اول خود او را میشناسید بعد میفهمید متواضع است یا متکبر، عالم است یا جاهل، سخیس یا بخیل، عادل است یا ظالم. خب اول خود زید را شناختید دیگر. معرفت شاهد قبل از معرفت اوصاف اوست، ولی معرفت غائب بعد از شناخت اوصاف اوست. اگر زیدی رو شما ندیدید یا دیگری باید زید را برای شما تعریف کند، یا خودتون با آثار و لوازم باید رو بشناسید، از کتاب او، از آثار او، از سخنرانی های او، از آثار عملی او، آثار علمی او کم کم پی به او میبرید. پس این یه اصل کلی است که معرفت عین شاهد قبل از معرفت اوصاف اوست، ولی معرفت غائب بعد از شناخت اوصاف اوست. این اصل کلی. بعد برای اینکه بفرماید معرفت خدا از چه قسم است، چون خدا شاهد و حاضر است، مردم اول خدا را میشناسند بعد اوصاف او را میشناسند، بعد میفهمند او حی است، علیم است، قدیر است، حکیم است، رحیم است، عادل است. خب این ادعا خیلی بزرگ است. بعد تطبیق میکند، میفهمد به این که برادران یوسف که یوسف را نمیشناختند، فکر کردن بعض این که او را به چاه انداختن او مرد و قضا نحوه تمام شد. الان یه شخصی را دیدن، این شخص را شناختن، بعد از این شخص پی بردن به اوصاف او و اسمای او، بعد گفتن تو یوسفی، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی، یعنی انت مقدم بر یوسف است. از مسما پی به اسم بردن، از موصوف پی به وصف بردن، از ذات پی به رسم بردن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرماید انسان اول خدا را میشناسد چون حاضر است، بعد اوصاف او را میشناسد. از حق به حق سفر میکند اولا، و از وصف حق به خلق که فعل او سفر میکند ثانیا. خب این خیلی فرق دارد با اون چه که جناب فخر رازی میگوید که سهم مقربین همون برهان امکان ماهوی است. حالا بعدها روشن شد که برهان امکان ماهوی اصلا مثل برهان حدوث و حرکت یه برهان ناقصی است. تنها برهانی که میتواند از جهت علم حصولی تام باشد برهان امکان فقری است. اون امکان ماهوی هم اگر مقدمات دیگر متمم او نباشد مثل برهان حدوث، مثل برهان حرکت ناقص است. اگر یه مقدمات دیگری متمم و مکمل برهان حرکت، برهان حدوث نباشد ناقص است نسبت به برهان امکان ماهوی به شرح ایزم. خب خیلی فرق است بین اینکه سقف فکر یک اهل سنت، فرش یک فکر شیعی. خب اگر حکما متکلمین شیعه این حرفا رو دارن برکت امام صادق است. خب پس این چنین نیست که سهم مقربین این باشد.
چون که در یک از هوا میرسب هم آمده است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اولم یکفی برب که انه على کل شیء شهید. اون ذیل آیه نورانی هم شهادت میدهد که نیازی به استشهاد و آیات آفاقی یا آیات انفسی نیست، خود حق کافی، خود حق برای اثبات ذات و ربوبیت ذات و وحدت ذات کافی است. نه، غرض آن است که اونجا حضرت استشهاد می‌خواهد بفرماید که اگه چیزی ذات نامحدود باشد، قبل از اینکه شما به وصف او پی ببرید، ذات او با شماست. وقتی ذات او با شما بود، اول شما ذاتش رو مشاهده می‌کنید با چشم جانتون، بعد پی به وصفش می‌برید. نه، هر مخلوق اول ذاتش رو می‌شناسید بعد صفت رو، اگر حاضر باشد. یه سنگی اگه دم دستتونه، اول خود رو مشخصید بعد میفهمید این معدنی است یا غیر معدنی. غرض آن است یه سلسله مفاهیم کلی را آدم باید بدونه، بله. و اما الان شما از یه تک سنگ شروع کنید، یه گیاه شروع کنید، یه حیوان شروع کنید، یه انسان، اگر اون شی شاهد و حاضر باشد، اول خود او رو میبینید بعد وصف او را. اگر غائب باشد، اول وصف را میشناسید بعد موصف را. اصل کلیست در شناخت. روی این حساب اکثر متکلمین سیرشون در معارف الهی همیشه سفر من الخلق الى الحق است. هرگز سفری من الحق الى الحق ندارن که از خدا خدا را بشناسن، این مسیر اونها نیست. مطلب بعدی آن است که این قصه معروف را جناب رازی در تفسیرشون نقل میکنن که وجود مبارک ابراهیم خلیل در غاری پنهان شده بود و مثلا از راه‌های غیر عادی تغذیه می‌کرد. بعد میگن این را قاضی که از متفکران معتزله است جایز نمی‌داند. میگوید این یک نحوه معجزه است، معجزه فقط باید از انبیا باشد و وجود مبارک خلیل حق اون وقت پیامبر نبود، ولی به نظر ما این کار جایز است. این را میگن ارهاس. ارهاسات که تو کلام ملاحظه فرمودید اون پیش درآمد اعجاز است. میگوین اون کرامت هایی که مال مریم سلام الله علیها بود، اینها ارهاس های نبوت عیسی مسیح بود، یعنی پیش درآمد اعجاز او. البته حق جناب رازی است، ارهاس صحیح است، یعنی پیش درآمد معجزه صحیح است. و اما در جریان هست مریم هم میتوان گفت اینا جز ارهاس های عیسی مسیح است، هم میتوان گفت جز کرامت های خود مریم سلام الله علیها، نه پیش در آمده معجزه عیسی. برای اینکه خود مریم سلام الله علیها هم مؤیده بود به روح القدس. خب علی حال ایشون میگن که این قصه چون با مبنای کلامی ما مطابق است، اگر این نقل درست باشد از در ما پذیرشش مانی عقلی ندارد. تحدی نبوده، لازم نیست تحدی داشته باشد، لازم نیست که تحدی باشد. گاهی انسان بر اثر قداست نفس یک کار خارق عادت انجام میدهد، یه وقتی برای اثبات دعوای خود از تحدی میطلبد، یه وقتی در اثر قداست روح یک کار انجام میدهد، حالا یه وقتی یک کسی خواست به زیارت حرم مشرف بشود طی العرض کرد، این معجزه نیست؟ نه، او رو گفتن فین قرص مل فرق بین الاعجاز و الکرامه، گفتن تحدی لازم است، ولی گوهرش یکی است. تحدی یعنی مبارز طلب کردن، نه عاجز کردن. غرض آن است که در گوهر ذات معجزه تحدی اخذ نشده. اینجا دو تا مسئله است، المعجزه تو ماهیه خارق العادی که دیگران عاجز باشن، این یک. کی عاجز می کند؟ ذات اقدس اله. ذات اقدس اله این قدرت را به اولیاء و ائمه و انبیاء علیهم السلام می دهد که دیگران از احتیان مثلی و عاجزند. مسئله بعدی، مل فرق بین کرامت و المعجزه؟ اون کاری که امام علیه السلام می کند با اون کاری که پیغمبر کرد چیه؟ هر دو احیای موت کردند، هر دو اتفاق افتاده. چه کاری که مسیح سلام الله علیه کرد، چه کاری که ابی ابراهیم و ابو کاظم در سرزمین منا کرده، اون مرده را زنده کرده. خب این احیای موتا که از هر دو برمی آید، مل فرق بین اون چه که امام میکند با اون چه پیغمبر میکند اونجاست که گفتن معجزه آن است که قرین با تحدی باشد. این میگه من پیغمبرم و نشانه شده این کار بکنم، اگر شما شک دارید مثل این بیاری. تحدی فصل مقوم اعجاز نیست، معجزه یعنی خرق عادت که دیگران از آوردن مثل واجز باشند. لذا اون چرا که ائمه دارن اونها معجزه است، منتها اگر یه وقتی بخواهن تحدی کنن در امامت، نظیر اون چی وجود مبارک امام سجاد در جریان حجرالاسود کرد. خب نه، قرض آن است که همون هم که گفتم یه فرق بین معجزه و کرامت گذاشتن، اما گفتن این فرق مقوم معجزه نیست که حقیقت معجزه این باشد که با تحدی همراه باشد، که اگر تحدی نکرد معجزه نیست. اون اصطلاحاً بهش میگن کرامت، نه اینکه یه فرق جوهری داشته باشه. حالا یه وقتی وجود مبارک پیغمبر خودش خواست تیار عرض بکند، این معجزه است. حالا اگر دیگری در نبوت او تشک داشت، حضرت با همین کار تحدی می کند و مبارز طلب می کند. تحدی یعنی مبارز طلب کردن. همین آیات تحدی که در سوره بقره و غیر بقره است، این برای مقام اثبات قضیه است. یه وقت در بحث ثبوت است که المعجزتو ماهیه، الکرامتو ماهیه، فی ما یرجو را مقام ثبوت. فصل مقوم هر دو یکیست، یعنی خرق عادت این مال مقام ثبوت. در مقام اثبات فرق بین معجزه و کرامت این است که در معجزه مبارز طلب کردن هست، تحدی هست، در کرامت نیست. اگر همون کار رو هم امام علیه السلام انجام بدهد برای اثبات مقام امامت، باز او هم تحدی است منتها درباره امامت، و دیگران عاجزن از این که کاری بکنن که امامت امام معصوم رو باطل کنن. به هر تقدیر چون این کار جایز است، بنابراین لازم نیست که نظیر قاضی معتزلی انسان این قصه را انکار کند. البته یه امر تاریخی است، تاریخ را باید صحت رجالش تأمین بکند، وگرنه یک کار معقول و ممکن است. نمیشه گفت این کار باطل است، کار ممکن است، چون بحث نقلی است باید دلیل نقلی او را تایید کند. مطلع بعدی است که جناب فخر رازی میگوید این حرفی که خلیل حق گفت این روشن است که به مذهب ما حرف زده است، معاذ الله جبری بود. یعنی این که وجود مبارک خلیل حق فرمود لئن لم یهدنی ربی، معلوم میشود هدایت من الله است. خب همین حرفی است که ما جبری ها میگیم، غافل از این که اگر چنون چه جبر باشد ضلالت را باید به الله نسبت بدهد، در حالی که فرمود لأکونن من از زالینم. غافل از این که این هدایت هدایت های خاص است، اون هدایت عام را که ذات اقدس اله بودن للناس تقریر کرد. اگر به این صدر تمسک می کنید به این که جبر حق است، پس ذیل متمسک مفوضه خواهد بود که تفویض حق است. حضرت خلیل حق سلام الله علیه که نفرمود اگر خدا مرا هدایت نکرد معاذ الله گمراه کرد، فرمود اگر مرا هدایت نکرد من جزء گمراهانم. اگر شما بتوانید به صدر آیه برای اثبات جبر تمسک کنید، مفوضه برای اثبات تفویض به ذیلش تمسک بکند و کلاهما باطل است. اون یه هدایت الهی است که رو فیض نصیب می شود بعد از این هدایت عامه. یه زلالتی است که خود انسان به سوی اختیار خود گرفتار شده است. لذا در قالب موارد هدایت را به خدا اسناد می دهد و زلالت را به اسناد نمی دهد. فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله، از این تعبیر در قرآن کریم کم نیست. مطلب بعدی آن است که اصل محاجه با قوم همه اقوام با انبیاشون داشتن تا رسید به وجود مبارک پیغمبر اسلام. آیه 139 سوره مبارک بقره که قبلا بحثش گذشت این است: قل اتحاجوننا فی الله و ربنا و ربکم و لنا اعمارنا و لکم اعمارکم و نحن له مخلصون. همین احتجاج را قوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون حضرت داشت. در سوره مبارکه شورا آیه 16 می‌فرماید والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهدة عند ربهم. داهز یعنی باطل، دهز یعنی بطلان. می‌فرماید اینها که بعد از تبیین رشد من الغیب و بعد از تصمیم برهان الهی با انبیاشون از در محاجه وارد می‌شوند، یه حجت داهزه دارن. حجت نیست در حقیقت، شبیه حجت است، برشون مشتبه شده. اینا گرفتار متشابهاتن که شبیه احتجاج است و اینها احتجاج پنداشتن. مطلب بعدی آن است که اگر وجود مبارک خلیل حق به عنوان شاک متفحص و به عنوان محقق میخواست توحید را برای خودش تثبیت کند، با نفی ربوبیت 3-4 جرم آسمانی که توحید ثابت نمی شود. برای اینکه انسان در توحید میگوید لا اله الا الله، غیر از الله بقیه را نفی می کند. اگر کسی علی بینت من ربه بود میگوید لا اله الا الله. اما اگر کسی به عنوان شاک متفحص دارد تحقیق می کند. خب مکتب ها تو عالم زیاده. شما ربوبیت کوکب و قمر و شمس را ابطال کردید. مگر اشیاء عالم منحصر در 4 چیزن؟ 3 چیز کوکب و قمر و شمس، 4 الله، که اگر ربوبیت اون 3 امر باطل شد ربوبیت الله ثابت می شود. اشیاء تو عالم زیادن، ملائکه تو عالم زیادن، قدیسین تو عالم زیادن، مکتب های وثنی و صنمی تو عالم زیادن، مشرکین تو عالم هر کدوم برای خود حرف جدیدی دارن. شما از کجا با ابطال ربوبیت این 3 جرم آسمانی پی به توحید بردی؟ این نشون میداد که حضرت داشت جدال احسن میکرد، نه برای خودش تثبیت بکند. و در اون روزگار و اون عصر غیر از این 3 مکتب، مکتب دیگر نبود غیر از اون وثنیین که در جمع 4 گروه بودن. اول وجود مبارک خلیل حق به آذر فرمود اتتخذوا اصناما آلهة انی اراک بقومک فی ضلال مبین. بعدم در جریان بستان ربوبیت کوکب و قمر و شمس مبارزه کرد. وقتی ربوبیت اینها ابطال شده است، دیگری هم که کسی فتوایی نداشت، رأیی نداشت، رضا گفت اینی وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض. این هم تأیید میکند که وجود مبارک خلیل حق رو جدال احسن احتجاج کرد، نه به عنوان شاک متفحص برای خود. یا اگر شاک متفحص است، یا آدم زود باور و خوش باوری باید باشد که با ابطال ربوبیت 3-4 تا پی به توحید ببرد. از اون طرف نفی جنس میکند، از این طرف ربوبیت 4 تا را باطل کرده. معلوم میشود که این لا اله الا الله رو رؤیت ملکوتی مشهود خلیل حق سلام الله علیه. مطلب دیگر که تأیید میکند همه این فرازها رو جدال احسن است، جریانی است که خود خلیل حق در سوره مبارکه صافات یه نگاهی به ستاره ها کرد، بعد فرمود من بیمارم. در سوره صافات آیه 84 و بعد این است از جا ربه به قلب سلیم از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون. میبینید سرفصل این بخش از آیه سلامت قلبی او. تمام این فصل های سرفصلی دارد. جریان بت شکنی سرفصلش این است ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. یه آدم رشید دست به تبر می کند. بعد جریان فجعل هم جدا دن الا کبیر الله هم رو مبسوطن ذکر می کند. سرفصل اون بخش از بت شکنی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل بکننا به عالمین است. سرفصل آیات احتجاجی سوره انعام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین است. سرفصل احتجاج های سوره مبارکه صافات این است از جا ربه به قلب سلیم از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون. خب قلب سلیم چیه؟ قلبی که لیس فیه الا الله دیگه. روایات قلب سلیم رو خوب مشخص کرده. وقتی از معصوم سلام الله علیه سوال بکنن قلب سلیم چیه؟ قلبی است که لیس فیه الا الله. با این سلامت دل سرفصل احتجاج شروع شده. اونگاه دارد از قال لعبیه به قومی مازا تعبدون افکن آله حسن دون الله تریدون. الله هست، شما به دنبال افق و دروغ حرکت کردید. فما ظنکم بعد نظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. این نگاهی به آسمان ها کرده گفت من بیمارم. برای چی گفت بیمارم؟ برای این که اینا در اون روز عید بزرگ که همه میخواستن برن بیرون توقع داشتن این رو هم به همراه ببرن یا اینم بیاد بیرون، این میخواست بمونه و بتکده رو ویران کنه. گفت من بیمارم. خب چرا بیمارم؟ نگاه به ستاره ها کرد گفت من بیمارم، چون اونا معتقد بودن که از راه ستاره میشود فهمید کسی بیمار است یا نه. خب نه اون وقت مریض بود نه بعد مریض شد. نه یک منجم ساده لوح میتواند به این آیه استدلال کند که سیر در کواکب باعث میشود آدم بفهمه کی سالم است و کی مریض. برای اینکه یقینا مریض نبود، بعدش هم مریض نشد. اینکه فهم متقال این نیستقیم یعنی چی؟ این جز بهانه آوردن برای موندن چیز دیگر نیست. بعد هم نگاه به آسمان ها کرد تا از راهی که منجمین اونایی که ستاره پرست یا ماه پرست یا آفتاب پرست بودن و معتقد بودن کواکب آسمانی اثر می گذارد یا می توان از اون راه بر اساس علم به احکام نجوم از آینده با خبر شد، این نگاهی کرد و گفت من مریضم. اون هم باورشون شد. خب پیداست که جریان جدال است، نه به عنوان شاک متفحص. هیچ بیماری در کار نبود، نه اون وقت نه بعدی. فنظر نظرت فی النجوم فقال انی سقیم. مطلع بعدی آن است که این لا احب العافین را همه معنا کردن. در تفسیر فی ظلال هم میگه صله بین عبد و الله همون صله محبت است، اما این رو برهانیش کند و بگوید برهان محبت است، این اصلا تو فی ظلال نیست. فیزیلال نمیخواد بگوید که این برهان امکان نیست، برهان حدوث نیست، برهان حرکت نیست، برهان محبت از یه نوع آوری داشته باشد. بالاخره این حرف را همه مفسری معنا کردن، اما هیچ کدام نگفتن این برهان محبت است و هیچ یک از اون براهین در اینجا نیست. چه شیعه چه سنی بالاخره این برهان را تقریر کردن. یکی گفت بالاخره اینا محتاجن، محتاج غنی می طلبد، یکی می گوید ممکن است واجب می طلبد، یکی حادث است محدث می طلبد، یکی بگید متحرک است محرک می طلبد. اون نوآوری المیزان است که هیچ کدام از این حرفانی. خب همه این حرف رو معنا کردن. فی ظلال هم معنا کرد. تفسیر فی ظلال یه تفسیر عمیق علمی که نیست که مثلا یه برهانی را بتواند زب از شبهاتش کند و مانند اون. این در همون حد متوسطی که دارد بازگو میکند که رابطه خلق و خالق رابطه محبت است، رابطه فطرت است. خب اگر این مقدارم نگفته بود که آیه را معنا نکرده بود که. مطلب بعدی آن است که اینی که ذات اقدس اله به او فرمود به این که این کار حالا که تموم شد به قومت بگو من از شما بیزارم، معلوم میشود که این رابطه مستقیمش با قوم برای جدال. بعد از تمام شدن مهاجه با قوم توجیه وجه هست برای خدا، همون توجیهی که قبلا داشت. یه حرف لطیفی جناب رازی دارد، اون حرفش مناسب است به این است که بگد فین قلت. خب وجود مبارک خلیل حق قبلا لیل و نهار را پشت سر گذاشت، تازگی که نداشت. حالا یه وقت از انسان بگد نه تازه از غار در آمده، تازه از غار در آمده. اون روزی که از غار در آمده اولین بار آذر و قومش را دید، بت‌ها را می‌پرستند، با اونها مهاجه کرد. بعد طول نکشید که شب شد و زهره در آمد، بعد قمر در آمد، شبم گذشت و آفتاب در آمد. خب این دلیل بر استحاله او نیست، یه تقریبی هم هست، اما راهی که فخر رازی ارائه می‌کند راه بدی نیست. مگر به این که بله قبلا لیل و نهاری بود او دید، اما برای خودش که نمیخواست بحث کند که با قومش باید یه جا بنشیند بحث کند. اگر با اونها باید بشین بحث کند، اول در جریان اسنام بحث کرد، بعد شب شد درباره کوکب و قمر بحث کرد. کوکب و قمر که بحثشون تموم شد، فردا که شمس طلوع کرد درباره نفی ربوبیت شمس پرداخت. و این سخنان او هم خوبه که میگه اگر چیزی آفل است قبل از اینکه آفل باشد دلیل است بر اینکه او خدا نیست. برای اینکه این ستاره هایی که شما به ربوبیت او فتوا دادید قرب و بعد دارد، میگید اگر به ما نزدیک بود قوی است، از ما دور بود ضعیف است. خب چیزی که گاهی قوی است گاهی ضعیف است، گاهی کم نور است گاهی پر نور است، معلوم میشود این قدرت خود را از جای دیگر میگیرد، او صلاحیت اون را ندارد. لا تتمه مباحثش بخواست برای فردا.
الحمدلله رب العالمین.